بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در مورد خود معامله شرایطی که خود معامله دارد توضیح دادیم و اما مورد معامله اون چیزی که متعلق معامله هست اون هم شرایطی دارد، یعنی همطوری که خود بی شرایطی دارد عوضه این هم شرایطی دارد، علاوه متعاقده این هم شرایط، یعنی شرایطی که در باب بی مطرح شده برخی از این شرایط یک شرایط خود بیعه، شرایط خود صیغه هست، دو شرایط مورد معامله چه همون شرایط عوضه اینه، سه شرایط متعاقدین چه شرایطی دارن. حالا مورد معامله یا به عبارت اخرى عوضین چه شرایطی دارن. شرط اول چه جلسه اول بررسی شد نص عین باشد، معنی باید عین باشد، سمن لازم نیست چه عین باشد، ولی مسمن یا معنی باید عین باشد. این هم چند قسم بود؟ این جزئی و معین، این کلی فی المعین، این چه کلی فی الذمه باشه. حالا اون اقسامش قبلا گذاشت، پس این بودن، پس منفعت را نمی شود مبی قرار داد، حق را نمی شود مبی قرار داد، ولی می شود اونها را سمن قرار داد. دو اینکه مالیت داشته باشد، یعنی ارزش اقتصادی داشته باشد و اوگلا بله با بذل مال می خوان اون را به دست بیاورن، چنین مالیتی دارد. نسبت مال و ملک را هم باز در فکر ملاحظه کردید دیگه، نسبت مال و ملک این مخصوص من وچه، چیزی که مال باشد ملک نباشد، ملک باشد مال نباشد، و چیزی که هم ملکیت داشته باشد و هم مالیت. بله بعضی چیزهایی که مالیت ندارد، الان شیشه ای که میشکند این خورده شیشه ها ملک خود انسانه اما مالیت ندارد، ارزشی ندارد. یا یه حب مثلا گندم ملکیت دارد ولی مالیت ندارد، لذا معنی باید مالیت داشته باشد. مالیت هم نسبی است، شاید یه چیزی در یه زمانی مالیت داشته باشد در زمان دیگر از مالیت بیفتد، یا بالعکس، یعنی اوضاع و تغییر شرایط زمانی موجب تغییر در مالیت اشیا می شود. مثلا فضولات خب یه زمانی مالیت نداشت، الان خب به عنوان کود از اون استفاده می کنن مالیت دارد. خون مالیت نداشت و از باب نجاست می گفتن به شرایطی باطله، اما الان مالیت حیاتی دارد و مایه حیات انسانه. و یه چیزهایی که خلاصه به مرور زمان اینها مالیت پیدا میکنن، یا یه چیزهایی که مالیت داشته اونا مالیت را از دست میدهن، یا یه چیزهایی که اصلا در گذشته نبوده مثل همین نرم افزارها و سیدی ها و اینها، خب ولی مالیت این در اوگلا دارن، ارزش اقتصادی دارن. شرط سوم این است که از نظر قانونی بیع و شرای آن ممنوع نباشد. چه در فقه چه تعبیر آورده می شود؟ میگن چه ملک باید ملک تلگ باشد، تلگ یعنی آزاد، چه مال موقوفه نباشد، مال موقوفه ولی اون چه این ملک موقوفون علیهم هست ولی ملک تلگونها نیست. لذا در ماده 149 که در مورد بیع وقف است گفته صحیح نیست، در این حال که ملکیت هست صحیح نیست، چون ملک تلگ نیست. مگر خب جاهایی که بیع موقوفه جایز است، در همون محدوده پای نهم است دیگه، بحث وقف، اونجایی که اختلافی پیش بیاد، کشمکش و نزاع، چه خوف فتنه باشد، خوف ریختن خون باشد، یا خوف خرابی مال موقوفه باشد، اونجا می شود فروخ. یا آیون در رساله های عملیه می گویند مثلا فرش های مسجد دیگه قابل استفاده نیست، آیا می شود؟ بله، به محض اینکه این از قابلیت استیفا افتاد را تبدیل کنن یا یه چیز دیگری را بخرن. اون مراحل دارد دیگه، در اون مساجد نزدیکتر هم اگر احتیاجی به این باشد بازم نمیتوانن، اگر اونها در مساجد دورتر هم اگر نیازی نباشد بله اونجا میتوانن، و الا اگر در یکی از این مساجد قابلیت استفاده را داشته باشد نمیتوانن تبدیل کنن. موقوف این چنین است. ماده 149 که در مورد تلگ بودنه. چهار، منفعت اوگلائی داشته باشد. چیزی که منفعت اوگلائی نداشته باشد صحیح نیست. مقدور و تسلیم باشد، چیزی که قابل تحویل نباشد. این تسلیم چه گفته می شود؟ موضوعیت ندارد، این طریقیت دارد. یعنی چه طریقیت دارد؟ به این معنا اگر من فروشنده قادر به تسلیم نیستم، ولی خریدار خودش قادر بر تسلم هست، این به صحیحه. مثل ماشینی که مثلا غصب شده است، من فروشنده زورم نمیرسد که این را از اون غاصب بگیرم به مشتری تحویل بدم، ولی مشتری زورش از اون غاصب بیشتر است. منم آغلاده بیدی آلام کسیم. خب این صحیحه، منظور موضوعیت ندارد. و این یه نکته دومم این است که این تسلیم چه گفته می شود شرطیت دارد. این تسلیم در زمان اجرای عقد نیست، بلکه امکان تسلیم و تحویل در اون زمانی که تحویل در اون زمان تعیین شده، مثلا گفته بعد از یک ماه، و بعد از الان قدرت تحویل ندارد، بعد از یک ماه قدرت تحویل و تسلیم را دارد. یعنی در زمان اجرای عقد لازم نیست که این قدرت داشته باشد. در چه زمانی باید تحویل داده بشود؟ قدرت بر تسلیم در اون زمان شرط است، نه در زمانهای دیگر. بذار در سلف و سلام چه میگوییم؟ و بعد پیش فروش است دیگه، اینجا مسمن مؤجل مدت داره، الان نمیتواند، ولی بعد از 6 ماه میتواند اون را تحویل بدهد. این کفایت میکند، ولو الان نمیتواند اما بعد از چندین ماه میتواند. بذار در ماده 171 بخونید، همین مورد را تصریح کرده است. ماده 170
در بیعی که موقوف به اجازه
اول 370 را بخونید.
اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موقوفی قرار داده باشند، قدرت بر تسلیم در آن موقوف شرط است، نه در زمان عقد. 371 در بیعی که موقوف به اجازه مال شرط، قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
در کدوم به فضولی دیگه؟ به فضولی متوقف بر اجازه مالکه. خب آیا هنگام به فضولی و هنگام اجرای عقد فضولی قدرت بر تسلیم معتبر است یا نه؟ قدرت بر تسلیم اندل اجازه هست، اندل اجازه است، نه اندل بله اجرای عقد. چون الان اجرای عقد بشود، اجرای سیره بشود، چه اثری ندارد تا مادامی که مالک اجازه نداده باشد. ازا این تام بودن این عقد، تام بودن این عقد به این است که ولی اون اجازه بدهد. حالا فرقی هم نمی کند، اجازه را کاشف بدانیم، کاشف حقیقی بدانیم، کاشف حکمی بدانیم یا یا اجازه را اجازه ناقله بدانیم. این دل اجازه قدرت بر تسلیم معتبر خواهد بود. و اگر نسبت به قسمتی از مبی قدرت بر تسلیم باشد، نسبت به برخی قدرت بر تسلیم نباشد، خب نسبت به اون مقداری که قدرت هست به صحیحه، نسبت به اون مقداری که قدرت بر تسلیم آن ندارد، این پیش میاد که مثلا 100 تن برنج فروخته، الان همه اشلا نمیتواند تحویل بده، 50 تن اشلا میتواند، نسبت اون مقداری که نمیتواند باطله، نسبت به اون مقداری که میتواند صحیحه. منتها برای مشتری خیار فصل ثابت میشود. چه خیاری؟ خیار تبعوض صفقه. خیار تبعوض صفقه میتواند بگوید من مجموع را خریده بودم نه بعضی را. از خیار تبعوض صفقه میتواند استفاده کند و معامله را فسخ بکند. و این شرطیت هم شرطیت واقعی هست. اصطلاح فقهی شرط علمی و شرط ذکری نیست، شرط واقعی است. بعضی از شرایط هست که شرط واقعی است، شما بدانید یا ندانید تأثیری ندارد. اگر در واقع چنین شرطی تحقق نداشته باشد و مشروط منتفی می شود، معامله باطله. اما بعضی از شرایط شرایط در هنگام التفات و توجه، چه اونا را شرط ذکری میگویند یا شرط علمی میگویند. در عبادات هم هست دیگه، مثلا ترتیب میان نماز عصر و نماز ظهر، این چه شرطی است؟ چه میگیم شرط نماز عصر این است که انسان نماز ظهر را خوانده باشد. شرط ذکری هست، شرط علمی هست، لذا شرط واقعی نیست. لذا اگر کسی نماز به اعتقاد اینکه نماز ظهرش را خونده، نماز عصر را میخواند، بعد متوجه میشود که نماز ظهر را نخوانده. اما نماز ظهر را بخواند کافی است، لازم نیست که نماز عصر را اعاده بکند. بله؟ بله دیگه، شرط ذکری است، یعنی مخالف من نمیدم. شرط علمی یا مثلا اخفات، در نمازهای اخفاتی اخفات، در نمازهای جهری جهر، شرط ذکری هست توجه داشته باید. لاجه مثلا وسط حمد و سوره توجه می شود چه اخفاتم باید بخواند در حال که جهرم می خوانده، یا بالعکس. آیا لازم است که برگردد از اول شروع کند؟ نه، از همون جایی که مانده ادامه می ده. اما بعضی شرایط شرایط واقعی است. لذا قدرت بر تسلیم در بایه این شرط واقعی هست. یعنی اگر بعدا معلوم بشه اینا اعتقادشون این بوده چه چنین شرطی حاصله، ثم این کشفه چه در واقع چنین شرطی نبوده است، این عقد باطل خواهد بود. ولو این چنین علم داشتن، اطمینان داشتن، اعتقاد داشتن چه این شرط حاصل است. نه، این شرط واقعی است، این شرط واقعی است. شرط واقعی شرط قراردادی نیست، چه این شرطی است که از طرف شارع تعیین شده، قدرت بر تسلیم. مثلا بلوغ شرط صحت است دیگه، نباشد باطل. اما اگر بعدن سبب، دو صورت هست، یه صورت این است که این در عقد نبوده قدرت بر تسلیم، در واقع این شرط حاصل نبوده، ولی اینا اعتقاد داشتن که این شرط هست، بعد این کشفه چه اینجا میگیم باد. اما جب برعکس باشد، برعکس این است که این دل عقد این شرط حاصل بوده است، یعنی قدرت بر تسلیم بوده است، مبی مقدور و تسلیم بوده برای بایه، بعدن این قدرت سلب شده هنگام معامله، این قدرت داشته، بعدن این قدرت از بین رفته است دیگه، نمیتواند تحویل بدهد. اینجا چطور؟ یعنی هنگام عقد قدرت بوده است، ولی بعدن این قدرت از بین رفته است. اینجا گفتن اگر عین معین باشد، از همون لحظه که این قدرت بر تسلیم سلب می شود، عقد منفسخ می شود. منفسخ یعنی به صورت قهری، فسخ هم لازم نیست، از اون لحظه ای که قدرت بر تسلیم از او سر می شود. اما اگر نه کلی فی الذمه باشد یا کلی فی المعین باشد، عقد از اول محکوم به بطلانه. پس کل بله معین باشد، جزئی معین باشد، تا اون زمانی که این قدرت هست، این بیت صحیحه، از زمانی که سلب قدرت می شود عقد انفساخ پیدا می کند. اما اگر کلی باشد، کلی فی الذمه باشد، از اون لحظه ای که نامتوجه می شود این قدرت سلب شده، این عقد از اول باطل می شود. والا چه فرقی است از اول یا از الان؟ این چه فرقی دارد؟ ثمره به اصطلاح در کجا ظاهر می شود؟ همون نماعات، نماعاتی که در این زمان بوده. اگر بگویم از اول باطله، خب اینا متعلق به چیه؟ بایی هست. بگویم نه، از زمان سلب قدرت انفساخ پیدا می کند، این نماعات مال چیست؟ مال مشتری هست. شرط پنجم در عوضین یا مورد معامله موجود بودن هست. موجود بودن، اگر عین معین باشد یا کلی فی المعین باشد، باید موجود باشد. مبی باید موجود باشد، والا عقد باطل خواهد بود. اما اگر نه کلی فی الذمه باشد، موجود بودن لازم نیست. لذا در بیع سلم و سلف میگوییم که موجود بودن لازم نیست دیگه، اونجا کلی را میفروشد، کلی را اونجا میفروشد. اما اونجایی که نه، معین را میفروشد، جزئی معین را، یا کلی فی المعین را میفروشد، این باید موجود. پس این آپارتمان هایی که الان معامله میشود یا خرید خودرو، عجب به صورت کلی باشد و اشکالی ندارد، کلی فی الذمه. اما کلی فی المعین باشد یا جزئی معین باشد، خب در زمان عقد اگر وجود نداشته باشد، معامله چیه؟ معامله باطل است. مگر چه اینها را معامله ندانیم، اینها را پیش قرارداد بدانیم. الان این چنین است دیگه، آپارتمان هایی که اصلا هنوز شروع نشده است، شاید اصلا زمینش خریداری نشده، چه رسد به خود آپارتمان. این دیگه تعهد بر بیع است، بیع نیست. اگر بیع باشد، من میگم این آپارتمان را، این یه آپارتمان از این مجموعه را، و این باید باشد، وجود داشته باشد. اگر وجود نداشته باشد، این بیع محسوب نمیشود، تعهد بر بیعه، که بعد از آنی که این ساخته شد، سازنده این ساختمان را چیه؟ بفروشد به بله این خریداری که به عنوان پیش قرارداد با او قراردادی بسته است. این هم باز جای تحقیق دارد در حقوق موضوع بحث پیش فروش ها. پیش فروش در مثلیات اینا خب اون مشکلی ندارد، مثلا برنج را پیش فروش میکنند، آپارتمان را چگونه پیش فروش میکنند. از اون طرف میگوییم که وجود باید داشته باشد، معین باشد، باید وجود داشته باشد. از اون طرف هم اخ وجود ندارد، چگونه این آپارتمان مورد خرید و فروش واقع می شود؟ یا مثلا از ایران خود رو میره یه ماشین ایران می خرد، این پیش قرارداده یا خود قرارداده؟ با توجه به شرطی که گفتم باید وجود داشته باشد، اینا را نمی توانیم خود قرارداد بدانیم. این بیع است یا قراردادی است که به نام بیع بله نامگذاری شده در حالی که وجود ندارد. این پیش فروش ها را هم یه نفر از آیون تحقیق کنه. پیش فروش ها آیاری، بله آیاری، در خصوص آپارتمان ها، آیا این قراردادهایی که می نویسن پیش قرارداد است یا نه خود قرار داده است؟ اگر قرار داده است، این شرایط چگونه اونجا تحقق پذیرفته؟ نه، من در لابلای بس برای هر کدوم از این موضوع عرض میکنم. بله؟ بله، دقیقا مشخص بشه. اگر در اون هفته آماده نشه نه تنها امتیاز سر میشه بلکه کمتر هم میشود. شرط بعدی این است که معین باشد، مورد معامله باید معین باشد، مردد نباشد. یکی از اینها را فروختم، خب این نمیشود، باید معین و مشخص باشد. و شرط هشتم هم خب معلوم بودن هست، علاوه بر این چه معین باشد باید معلوم باشد، ابهامی بدونه. این معلوم باشد هم اصل وجودش معلوم باشد، هم صفاتش باید معلوم باشد، هم مقدارش باید معلوم باشد. ذاتن، وصفن، کمن و کیفن، اینا باید معلوم باشه. بگوید یه تن برنج فروختم، این چی نمیشود؟ برنج درجه یک، مثلا انظر کمی، انظر کیفی، اصل وجود. و الا اگر یکی از اینها معلوم نباشد، معامله میشود معامله غرری، معامله مجهول. و معامله ای چه غرری باشد، این معامله چیه؟ باطل هست. بله؟ نه اون مقداری که از جهالت، و الا بله برنج درجه یک شمال نمیدونم از فلون شهر، از فلون مزرعه، نه اینا نه، اون مقداری که رفع جهالت بشود، این لازم خواهد بود. حالا چون من دیگه درس دارم، صلی الله علیه و آله.